رسانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. پانزدهم بهمن ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز تعطیل شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیوی ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما رو میتونید از طریق ماهواره ببینید و بشنوید. در این برنامه تفسیر خبر خواهیم داشت و خبر، گزارش و گفتگوی اقتصادی و برنامه‌های ورزش و نشریات تهران مروری خواهیم کرد و نگاهی هم خواهیم کرد به مطالب اقتصادی. از هر چیز اما اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه تهران. تهران با حداکثر 12 درجه بالای صفر جمعه آفتابی خواهد داشت. یزد با 17 و اصفهان با 13 درجه بالای صفر به همین ترتیب. ارومیه 10 درجه بالای صفر خواهد بود و سرندج به حداکثر 3 درجه بالای صفر خواهد رسید. مشهد و شیراز روز جمعه شون رو با 16 درجه بالای صفر طی خواهند کرد و تبریز با 7 درجه بالای صفر صبحی نیمه ابری خواهد داشت. جنوب ایران هم که طبق معمول هوایی گرم و مطبوع و اغلب بالای 20 درجه رو تجربه خواهد کرد. خب قبل از اینکه گزارش ها و مطالب این برنامه رو بشنویم، طبق معمول بریم سراغ خبرها. کیان معنوی همکارم در استودیوی خبر به همین دلیل در کنار من نشسته ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. صبحت بخیر کیان. و اول شما بگو که مهمترین خبر شب گذشته وال چه بوده؟
بله، مهمترین خبرها همچنان در ارتباط با سوریه هست و تلاش کشورهای اسلامی که بتونن نقشی در پایان بخشیدن به اون مناقشات سوریه انجام بدن و از این قبیل خبرها.
مشروعش رو پس بشنیم از تو.
بسیار خوب، با درودی دوباره به شنوندگان عجمن. درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت سوریه در حومیه دمشق همچنان با شدت ادامه دارد. بنابر گزارش ها نیروهای وفادار به بشار اسد پنجشنبه مواضع تحت کنترل مخالفان را در حومه و بخشهایی از مرکز دمشق زیر آتش توپخانه و تیربار قرار دادند. جلسه پرسش و پاسخ از جان برنن، نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در کمیته بررسی صلاحیت‌های مجلس سنا آغاز شده است که در این ارتباط گزارشی است که در دقایق آینده به آگاهی خواهد رسید. سازمان همکاری اسلامی پنجشنبه در پایان نشست دو روزه خود در قاهره خواهان انجام مذاکرات جدی میان طرفهای درگیر در مناقشه سوریه شد. محمد مرسی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه گفت همه کشورهای عضو سازمان توافق کردند تا تلاشها برای پایان دادن به بحران موجود در سوریه را افزایش دهند. عبدالرشید عبدالحافظ از مقام‌های ارشد یمن به خبرگزاری‌ها گفته است که رئیس جمهوری این کشور عبدالرب و منصور هادی در تماس با محمود احمدی نژاد خواستار قطع ارسال سلاح به گروه‌های مسلح در یمن شده است. یمن میگوید ماموران ساحلی این کشور در 23 ژانویه دو هفته پیش محموله‌ای از موشک و راکت ارسال شده از سوی ایران را در یک کشتی کشف کردند که ایران این موضوع را تکذیب کرده است. به گزارش سایت کلمه در ایران، روزنامه‌نگاران ایرانی که دو هفته پیش بازداشت شدند همچنان ممنوع الملاقات هستند. بنابر این گزارش، بازپرس پرونده به خانواده‌های روزنامه‌نگاران بازداشتی گفته است که آنها ممنوع الملاقات نیستند، اما روز پنجشنبه به خانواده‌ها اجازه ملاقات با آنها در زندان اوین داده نشده است. از 17 روزنامه‌نگار بازداشتی 15 نفر همچنان در زندان هستند. و نشست دو روزه تصویب بودجه اتحادیه اروپا برای 7 سال پیش رو پنجشنبه شب در بروکسل با 6 ساعت تأخیر آغاز شد. بنابر تازه ترین گزارش ها، رهبران کشورهای اروپایی بر سر مسائلی چون کاهش هزینه ها، نابرابری درآمد کشورهای عضو و همچنین توزیع کمک های مالی اختلافاتی دارند.
سپاسگزارم از کیان معنوی که آخرین خبرها رو با ما در میون گذاشتم. ما در دقایق پیش رو از 30 دقیقه ابتدای این برنامه 90 دقیقه‌ای چه گزارش هایی رو خواهید دید و خواهید شنید؟ رهبر جمهوری اسلامی هر گونه احتمال مذاکره با آمریکا رو به شدت رد کرده. ایران از کشف تصاویری گفته که به گفته سپاه پاسداران از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به دست آورده. نشست دو روزه سران اروپا در بروکسل. خبرهای ورزشی و صدا و پیام‌های شما شنوندگان این برنامه از دیگر موضوعاتی است که در 25 6 دقیقه پیش رو خواهید شنید. روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار بعد از منازعات سیاسی اخیر در ایران به سخنرانی پرداخت، اما ترجیح داد درباره این موضوع اظهار نظر چندانی نکنه. او در عوض به شدت احتمال هر گونه مذاکره با آمریکا رو رد کرده. بابک غفوری آذر از این صحبت‌های تازه آیت الله علی خامنه‌ای گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
رد هر گونه مذاکره با آمریکا، این مهمترین محور صحبت‌های روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای بود. رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داد در حالی که اختلاف میان رؤسای قوای جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده، درباره یک موضوع سیاست خارجی ابراز نظر کند و به شدت هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا را رد کند، آن هم با ادبیاتی تند.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه معنای دیگری را اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم. مذاکره اون وقتی معنا پیدا میکند که طرف حسن نیت خود رو نشان بده. مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکند. کجا اینها به وعده های خودشون عمل کردن؟
این سخنان آیت الله خامنه ای بعد از پیشنهاد اخیر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، مبنی بر مذاکره مستقیم میان ایران و ایالات متحده بیان می شود. در واکنش به این پیشنهاد، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، پیشتر گفته بودند با نگاهی مثبت آن را بررسی خواهند کرد. اما این موضع‌گیری تازه آیت الله خامنه‌ای به صراحت راه هر گونه گشایشی را می‌بندد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، درباره موضع‌گیری جدید آیت الله خامنه‌ای که با نظرات وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری آشکارا متفاوت است، میگوید:
من گمان میکنم که دیپلماسی ایالات متحده آمریکا یک دیپلماسی بسیار زیرکانه و فعال هست و با ارزیابی دقیق از وضعیتی که در حاکمیت به وجود آمده، تفرقه هایی که در سران قوا شکل گرفته، مسئله تجدید رابطه با ایران رو مطرح کرده، با علم بر این که به هر حال جمع بسیاری از مسئولین کنونی کشور خواهند پذیرفت و تنها کسی که مخالفت خواهد کرد خود آیت الله خامنه‌ای خواهد. لذا می‌دونیم که آقای بایدن در صحبت‌هاشون رأساً اشاره می‌کنند به این که اگر رهبر جمهوری اسلامی آمادگی کافی رو داشته باشه، ایالات متحده آماده هست. حال با این صحبت‌های آقای خامنه‌ای فهمیده میشه که ایشون یکی و تنها زیر بار تمامی مسئولیت‌هایی که و بحران هایی که کشور رو فرا گرفته قرار گرفته، به این دلیل که الان دیگه تحریم ها رو به پای آقای احمدی نژاد نمی نویسن. خود آقای احمدی نژاد هم که گفته بود این تحریم ها کاغذ پاره هستن، الان اعلام میکنه تحریم ها تاثیر گذاشته. آقای خامنه ای است که میگه که ما در شرایط جنگ بدر هستیم، در شرایط شعب ابی طالب نیستیم. آیت الله خامنه ای هستش که اعلان کردش ما هر کسی که پای آمریکا رو به اینجا باز بکنه ملت گریبان او رو خواهند گرفت. آیت الله خامنه ای هستش که در همین امروز که این سخنرانی رو داره میکنه ایالات متحده تحریم های جدیدی رو بر ایران وضع کرده که فروش نفت ایران پولهاش بایکوت بشه در کشور خریدار و تحریم های از این قبیل.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌اش ترجیح داد چندان درباره منازعه اخیر پیش آمده میان سران سه قوه جمهوری اسلامی صحبت نکند و این منازعه را صرفاً بد اخلاقی نامد، هرچند وعده داد در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهد کرد.
این بد اخلاقی هایی که دیده می شود در برخی از عرصه ها و صحنه ها از بعضی از مسئولین کشور که من حالا در آینده خواهم پرداخت به این بداخلاقی ها انشاءالله با مردم حرف خواهم زد، این بداخلاقی ها رو بذارن کنار.
آیت الله خامنه ای پیش از اظهارات تازه چند بار دیگر نیز از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بود به اختلافاتشان پایان دهند و حتی یک بار نیز از لفظ خیانت درباره ادامه اختلافات استفاده کرده بود.
گزارش غفوری آذر رو میشنیدید، اما در ادامه پیام های شنوندگان رو بشنوید که درباره همین صحبت های آیت الله علی خامنه ای دیدگاهشون رو برای ما فرستادن. همکارانم چند تاشون آماده کردن برای این ساعت بشنوید.
خواستم به آقای خامنه ای بگم آقا شما چیکاره این که به جای 70 میلیون نفر تصمیم گیری میکنید؟
میخواستم به آقای خامنه ای بگم آیت الله خامنه ای، شما چرا از طرف ملت صحبت میکنین که میگین ملت حاضر نیست با آمریکا مذاکره کنه؟ تمام ملت شما یه نظرسنجی کنید ببینید ملت راضیه راضی هست یا نیست که با شما با آمریکا مذاکره کنید. ما همه راضی هستیم که با آمریکا مذاکره کنید. آقای زندگی لکتبار چیه برای ما درست کردین؟
آقای خامنه‌ای شما می‌فرمایید که کسانی که بخواهند با آمریکا رابطه برقرار کنند ملت دخیل آنها را می‌گیرد، کاری ندارد، فقط یک نظرسنجی اون موقع معلوم شود که ملت چه می‌خواهند.
کارتون شده بد گفتن از جمهوری اسلامی. این کسانی که زنگ میزنن همش بدی میگن، توجه کنن که با وجود این همه تحریم معلومه که گرونی بیداد میکنه. به خدا اگه صبر کنید همه چی درست میشه. انصافا این امنیتی که تو کشور ما هست تو کدومی که از کشورهای دور و بر ما پیدا میشه؟ حتی اون هندوستان، حتی ترکیه، دائم بمب‌گذاری. انصاف داشته باشید، قدر این امنیت رو بدونید.
یه آرزو دارم، آرزوم فقط اینه که وقتی شب میخوابم صبح از خواب بیدار میشم ببینم تو ایران چیزی به نام رهبری و ولایت فقیه وجود نداره. متشکرم، سید محمد هستم از ایران شهر.
آقای بروجردی، آبرو سیما لورای بروجرد نذاشتی. دو سه روز پیش گفته بیدی شورای عالی امنیت ملی سی رابطه با آمریکا تصمیم گیره، پس چی شد؟
آقای خامنه‌ای بد اخلاقی را کنار بذارید یا بذاریم؟ شما باید بگی بد اخلاقی را کنار بذاریم، ولی اما دیر شده، شما خودت استاد بد اخلاقا هستی.
خب تا در حال هوای پیام های شنوندگان هستیم، من تعداد از اسمس ها رو هم فرصتی هست که قرائت کنم، بعد گزارش بعدی رو بشنویم با هم دیگه. شنوندی بدون ذکر نام برای ما اسمس فرستاده و نوشته که رهبر، اگر دوست ملت شما و صدا و سیما و کیهان هستید پس زنده با دشمن، و درود بر خبرنگاران به قول شما وابسته به بیگانه که حقایق تلخ را میگویند و نه دروغهای شیرین را. محسن از بندرعباس نوشته مردم این روزها که مسئولین خودشان را نشان دادند موقع عمل است. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته حال ما در ایران تعریفی ندارد، هر روز گرانی اجناس داریم. حسین از گناباد برامون نوشته حالا که از این دولت به ما ایرانی ها جز بدبختی خیری نمیرسه باید آماده همکاری با شبکه‌های جاسوسی و ضد انقلاب باشیم. سیاوش از تهران پیشنهاد کرده پیامک‌های شنوندگان رو به صورت زیرنویس در کانال تصویری صبحانه با خبر ارائه کنیم. شنوندی بدون ذکر نام نوشته که تحریم‌ها ظلم در حق مردم است، از یک طرف آمریکا، از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی. شنوندهی بدون ذکر نامش از ما خواسته ترانه‌های قدیمی که بعد از نیمه شب پخش میشن در روز هم تکرار بشن. و ما گزارش بعدی، همونطور که در خبرام شنیدید، نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی ریاست سازمان سیا دیروز در جلسه پرسش و پاسخ سنای آمریکا حاضر شد. گلناز اسفندیاری گزارشگر ارشد رادیو اروپای آزاد در واشنگتن از این جلسه گزارشی فرستاده، با هم ببینیم و بشنویم.
در حالی که در آمریکا بحث‌های تازه‌ای درباره استفاده دولت اوباما از هواپیماهای بدون سرنشین برای کشتن مظنونان به تروریسم بالا گرفته است، جان برنن، نامزد رئیس جمهوری آمریکا برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز پنجشنبه در جلسه بررسی صلاحیت خود در کمیته اطلاعات سنای آمریکا تایید کرد که بحث‌های گسترده‌ای درباره سیاست‌های ضد تروریسم آمریکا در جریان است. آقای برنن، مشاور کاخ سفید در امور تروریسم و یکی از طراحان اصلی استفاده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به اهدافی در کشورهای دیگر، گفت که آمریکا همچنان درگیر جنگ با شبکه تروریستی القاعده است که تلاش می‌کند دست به کشتار شهروندان آمریکایی بزند. سناتور داین فاینستین که ریاست کمیته اطلاعات سنای آمریکا را بر عهده دارد، گفت که وی قصد دارد قوانین تازه‌ای را برای نظارت بر برنامه کشتارهای هدفمند آمریکا پیشنهاد کند. آقای برنن 57 ساله که بیش از دو دهه با سازمان CIA همکاری کرده است، با پرسش‌هایی درباره مسائلی از جمله حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان و یمن و نیز نقش او در بازجویی‌های گاه شدید و شکنجه‌ای که در زمان دولت جورج بوش علیه مظنونان به تروریسم اعمال می‌شد مواجه شد. در آغاز جلسه روز پنجشنبه چند معترض با فریاد زدن و در دست داشتن نوشته‌های علیه شکنجه و کشتار غیر نظامیان در حملات هواپیماهای بدون سرنشین باعث شدند تا جلسه به طور موقت متوقف شود.
All right, I think we should clear the entire room and only let people back in.
یکی از معترضین خطاب به رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا فریاد زد: سناتور فاینستین، آیا کودکان شما مهمتر از کودکان پاکستان و یمن هستند؟ بنا به برخی از آمارهای منتشر شده در آمریکا، در سال 2012 میلادی حدود 39 غیر نظامی در حملات هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان و یمن کشته شدند. نشست روز پنجشنبه چند روز پس از درز سندی از سوی وزارت دادگستری آمریکا برگزار شد که در آن آمده است که حمله هواپیماهای بدون سرنشین به مظنونان به تروریسم و کشتن آنها حتی اگر شهروند آمریکا باشند مبنای قانونی دارد. برخی از سناتورها خواستار دسترسی به اطلاعات بیشتری درباره دلایل دولت اوباما مبنی بر قانونی بودن حملات با هواپیماهای بدون سرنشین شدند. آقای برنن با احتیاط به این گونه درخواست‌ها پاسخ داد و وعده داد که هر درخواست به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علی‌رغم پرسش‌های گاه دشوار سناتورها از آقای برنن، انتظار می‌رود که وی نهایتاً مورد تایید سنای آمریکا قرار گیرد.
نشست دو روزه سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیشب شب گذشته با 6 ساعت تأخیر در بروکسل کار خودش رو آغاز کرد. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تأخیر 6 ساعته در گشایش نشست سران اروپا در بروکسل نشون میده که این مجموعه بزرگ اقتصادی همچنان درگیر کشمکش‌های درونی خودش هست. اصولا این درگیری‌ها و کشمکش‌ها بر سر چی هست؟
سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر تعیین بودجه این منطقه برای سالهای 2014 تا 2020 مشکل دارند و اواخر نوامبر گذشته هم درست سر همین مشکل نشست سران اونها بدون نتیجه پایان یافت. اگر بخوایم موضوع رو خلاصه بکنیم، میتونیم بگیم که چند کشور اروپایی که مهمترین اونها انگلستان هست خواستار یک بودجه ریاضت کشانه برای اتحادیه اروپا هستند، با این استدلال که چون زمان صرفه جویی هست در بودجه اروپا هم باید صرفه جویی بشه. در جناح مقابل چند کشور دیگه که فرانسه نقش سخنگویی اونها رو به عهده داره با بودجه ریاضتی مخالفت میکنند، چون که اینها به پول بیشتری احتیاج دارند به خصوص برای کشاورزی. هرمان وان رومپوی رئیس شورای اروپا هم میخواد مواضع دو طرف رو آشتی بده، ولی ظاهرا نشست دیشب با تنش‌های زیاد شروع شد و اگر قرار باشه این بار هم مثل ماه نوامبر کار به بن‌بست بکشه، بحران تازه‌ای در اروپا شروع خواهد شد.
بریتانیایی ها مدتی است که صحبت از سازماندهی یک نظرخواهی در درون بریتانیا برای موندن یا نموندن در چارچوب اتحادیه اروپا رو در موردش صحبت میکنن. آیا وقوع چنین اتفاقی به این کشمکش ها و بحران ها دامن خواهد زد به نظر شما؟
این که داوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میخواد در صورت انتخاب مجدد رفراندومی رو در سال 2017 برای ماندن کشورش در اتحادیه اروپا برگزار بکنه، بعضی از قدرت‌های اروپایی و به خصوص فرانسه رو رنجیده خاطر کرده، چون که از نظر اینها نفس مطرح کردن چنین چشم‌اندازی اروپا رو متزلزل میکنه. در این شرایط اصرار آقای کامرون به کاهش بودجه اروپا رنجش و بی‌اعتمادی فرانسوی ها رو نسبت به بریتانیا طبعا بیشتر میکنه.
خب آیا نشست دو روزه سران اروپا در بروکسل واقعا درگیر فقط همین مسئله یا مسئله مهم دیگه هم وجود داره؟
مشکل بزرگ دیگه‌ای که به هماهنگی کشورهای اروپایی ضربه میزنه ارزش یورو، پول واحد اروپا، در برابر سایر پولها به خصوص دلار آمریکاست. یورو سال پیش در وضعیت زاری بود، حتی از مرگش صحبت میشد، ولی طی 2-3 ماه گذشته به شدت قوی شده. کشورهایی مثل اسپانیا، ایتالیا و فرانسه از اینکه یورو این همه قوی شده راضی نیستند، چون که با پولی این همه قوی صادراتشون ضربه میخوره. در عوض آلمانی ها اصرار دارند یورو قوی بمونه. این مسئله هم طبعا به تنش‌های درون اتحادیه اروپا دامن میزنه.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم‌فر.
خب فرصتی است تا بشنویم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، اما پیش از اون یک آگهی رو از یکی از برنامه‌های امروز رادیو فردا بشنویم و ببینیم، بعد از اون خبرها رو از حبیب روشنزاده خواهید دید.
رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنه.
خبررسانی آزاد برون‌مرزی با چاشنی اتهامات جنگ نرم و جاسوسی و براندازی. جمعه 6 عصر تهران، برنامه زنده ساعت 6، مدیران 3 رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو رو در روی انتقادها و اتهامها قرار میده و البته پرسش‌های مستقیم شما. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
مسابقات بسکتبال غرب آسیا با 2 بازی در تهران آغاز شد و ایران در برابر تیم بسکتبال اردن 93-55 به پیروزی رسید. دیدار عراق و لبنان هم 106-72 به سود لبنان بود. در مسابقات بسکتبال غرب آسیا فقط 4 تیم شرکت دارند و امروز در 2 روز بازی ها ایران با عراق بازی خواهد کرد و لبنان با اردن. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 25 خود را امروز با میزبانی 4 تیم بالای جدول دنبال می‌کند. تراکتورسازی تیم دوم جدول در تبریز میزبان ملوان است. تیم سوم یعنی فولاد خوزستان در اهواز با ذوب‌آهن بازی دارد و سپاهان اصفهان تیم چهارم پذیرای نفت آبادان خواهد بود. استقلال صدر جدولی هم در ورزشگاه آزادی تهران با راه‌آهن تیم میانه جدول روبرو است. روز پنجشنبه سرمربیان تیم‌ها در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی نقطه نظرهای خود را در مورد بازی امروزشان بیان کردند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی از سرمربیان دو تیم استقلال و راه آهن یکی نسبت به برنامه بازی ها انتقاد داشت و دیگری تقاضا کرده امروز یک مارگیر به رختکن تیم فرستاده شود. انتقاد امیر قلعه‌نویی به خاطر این بود که روز چهارشنبه چند بازیکن استقلال در تیم ملی بازی کرده و حالا امروز جمعه باید برای استقلال به میدان بروند.
گله من از سازمان لیگ. تیم ما دیروز 4 تا بازیکنامون بازی کردن. فردا ما باید بازی کنیم. میتونستیم بازی شنبه هم انجام بشه. ولی هنوز برای من قابل حل نیست که چرا برای استقلال اینجوری برنامه ریزی میکنن.
اما علی دایی سرمربی راه آهن درخواست کرد امروز یک مارگیر به رختکن تیم فرستاده شود تا اگر مثل بازی رفت ماری در رختکن ورزشگاه آزادی پیدا شد آن را بگیرد.
اصلا من نمیدونم سابقه داشته تو استادیوم آزادی مار بیاد. تو رختکن ما مار بود. من از کادر سربستی تیم خواستم که حتما قبل بازی یه مارگیر بیاریم و رختکن رو کنترل بکنیم که تیم اتفاقاتی نیفته.
در اسپانیا لیونل مسی ستاره آرژانتینی دیشب قرارداد خود را برای 5 سال دیگر با باشگاه بارسلون تمدید کرد. به این ترتیب مسی تا سال 2018 در خدمت تیم فوتبال بارسلون خواهد بود. لیونل مسی که 4 سال متوالی بهترین بازیکن جهان شناخته شده در سال 2000 که 12 ساله بود از آرژانتین به بارسلون رفت. روز پنجشنبه شمارش معکوس برای بازی‌های المپیک زمستانی 2014 در روسیه آغاز شد. 364 روز دیگر بازی‌های المپیک زمستانی در شهر سوچی واقع در 1600 کیلومتری مسکو در منطقه کوهستانی قفقاز گشایش خواهد یافت. به همین مناسبت دیروز در شهر مسکو روز شماری نصب شد که معکوس حرکت می‌کند. روسیه در سال 2018 نیز میزبان جام جهانی فوتبال خواهد بود. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هر گونه احتمال پس گرفتن میزبانی جام جهانی 2022 را از قطر رد کرد. ولی فیفا اعلام کرده از تحقیق و بررسی درباره اتهام رشوه‌دهی برای کسب رأی میزبانی را دنبال خواهد کرد. پیش از این مجله فرانس فوتبال به پرداخت رشوه از سوی قطر خبر داده بود و روزنامه آلمانی بیلد هم نوشت ممکن است میزبانی جام جهانی 2022 از قطر پس گرفته شود.
خب خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید، اما یکی دو دقیقه فرصت داریم که من تعدادی از اسمس های فراوانی رو که شنوندگان برای ما در طول شبان روز میفرستن و در چند ساعت گذشته فرستادن رو بخونم برای شما. شنوندهی بدون ذکر نامش از ما خواسته ترانه‌ای قدیمی که بعد از نیمه شب پخش میشه رو در روز هم تکرار کنیم. سیامک از لاوان نوشته از رادیو فردا سپاسگزارم که با رسوندن اخبار روز و مهمتر از همه با بی‌طرفی سعی در آگاهی جامعه داره و دل ما رو هم شاد میکنه. امید نیکدل نوشته 22 بهمن افتخار کشور است و تجلیگر توان ملت ما در حق تعیین سرنوشت خیش. رضا گفته امامم را با اعتقاد قبول دارم که گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اگر راست میگویید پیامم را بخوانید. آقای یا خانم اسدی از فسا نوشته فقط برای اولین بار نیست که رئیس جمهور ایران به مصر میرود. برای اولین بار هم هست که یک رئیس جمهور اینطوری خرابکاری میکند. شنوندهی که خودش رو حاج اصغر معرفی کرده نوشته به کوری چشم دشمن و در ایام مبارک دهه فجر داریم قیمت پراید رو به بوگاتی میرسونیم. به این ترتیب از واردات بوگاتی بی نیاز و خودکفا میشیم. شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته اگر این آقایان از مردم وحشت ندارند بگذارند مردم در یک راهپیمایی آرام و مسالمت‌آمیز نظر خودشون را آزادانه اعلام کنند تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. شنوندهی که خودش رو منصور 60 ساله از تهران معرفی کرده از برق بعضی ترانه‌های قدیمی و محلی رادیو فردا انتقاد کرده و نوشته که کشور دارای 40 میلیون جوان 30 ساله است و باید این ترانه‌ها رو عوض کنیم. شنوندهی دیگه این نوشته پارازیت بر روی وب موج رادیو فردا بار دیگه در ایران افزایش پیدا کرده. شنوندهی هم نوشته در این زمانه گرگ‌ها هم افسردگی گرفتند و به جای اینکه گوسفند بدزدند به نی چوپان گوش میدند و گریه میکنند. من خاطر نشان کنم که به هر حال اینها پیام‌های شنوندگان و هیچ کدومش نظرات الزاما نظرات دیدگاه رادیو فردا نیستند، اما اون پیام‌هایی رو که لازم هست ما به بخش‌های مختلف رادیو فردا برسونیم حتما خواهیم رسوند.
این رادیو فرداست.
در ساعت 7:30 صبح به وقت تهران هستیم، 5 بامداد به وقت پراگ با من مرتضی قاسم‌فر همراستی در برنامه صبحانه با خبر که یک ساعت دیگه از این برنامه همچنان در پیش رو داریم و گزارش ها و خبرهای بسیار دیگه. قبل از این که گزارش ها رو بشنوید و ببینید، در واقع صحبتی کنیم با همکارم کیان معنوی که آمده باز هم با خبرها. کیان حتما خبرهای تازه داری و چند دقیقه این خبرها رو با ما در میون میگذاری.
اجازه بدید که در دقایق پیش رو خلاصه خبرها رو با گویی برسونیم.
حتما
تا بعدها. سازمان همکاری اسلامی پنج شنبه در پایان نشست دو روزه خود در قاهره خواهان انجام مذاکرات جدی میان طرفهای درگیر در مناقشه سوریه شد. جلسه پرسش و پاسخ از جان برنن نامزد پیشنهادی اوباما برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در کمیته بررسی صلاحیت‌های مجلس سنا آغاز به کار کرد که ادامه دارد. درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت سوریه در حومه دمشق همچنان با شدت در جریان است. بنابر گزارش ها نیروهای وفادار به بشار اسد پنج شنبه مواضع تحت کنترل مخالفان در حومه و بخشهایی از مرکز دمشق را زیر آتش توپخانه گرفتند. به گزارش سایت کلمه، روزنامه نگاران ایرانی که دو هفته پیش بازداشت شدند همچنان ممنوع الملاقات هستند. از 17 روزنامه نگار بازداشتی 15 نفر همچنان در زندان هستند. در یمن عبدالرشید عبدالحافظ از مقام های ارشد آن کشور به خبرگزاری ها گفته است که رئیس جمهوری این کشور از محمود احمدی نژاد خواسته است که قطع ارسال سلاح به گروه های مسلح در یمن را امکان پذیر کند. نشست دو روزه تصویب بودجه اتحادیه اروپا برای 7 سال پیش رو پنج شنبه شب در بروکسل با ساعتی تأخیر آغاز شد. وزارت خزانه داری آمریکا در گزارشی به کنگره گفته است که تحریم‌ها دسترسی ایران به سرمایه جهانی را بسیار کاهش داده است. ترکیه میگوید به رغم تحریم‌های آمریکا از فروش طلا به ایران خودداری نخواهد کرد. و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز میگوید که تمامی اطلاعات یک هواپیمای بدون سرنشین را که سال گذشته به دست سپاه افتاده رمزگشایی کرده است.
متشکرم کیان معنوی بود. اما در ادامه آنچه که خواهید شنید، ابتدا گزارشی خواهیم داشت از همین که در خبرها شنیدید، کشف تصاویری که سپاه پاسداران گفته از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به دست آورده. بعد از اون چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو با کارشناس این برنامه برخواهیم رسید. سپس چند تا ماهنامه و هفته‌نامه چاپ تهران رو تورقی خواهیم کرد و بعد از اون و در انتها برنامه ویژه موسیقی رو خواهیم داشت که خبرهای موسیقی رو در گزارشی تقدیم شما خواهیم کرد. اما ابتدا گزارش همکارم رضا جمالی رو بشنوید که در ارتباط با تصاویر منتشر شده از هواپیمای جاسوسی RQ-170 هست در حال نشستن در پایگاهی نظامی. تلویزیون ایران چهارشنبه شب 18 بهمن ماه این تصاویر رو پخش کرد که گفته میشه از هواپیمای بدون سرنشین سازمان جاسوسی آمریکا CIA کشف شده. ایران آذر ماه سال گذشته اعلام کرد که تونسته یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پهپاد رو در حوالی شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی و با کمی خسارت در اختیار بگیره. رضا جمالی گزارش در این باره آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
تلویزیون ایران چهارشنبه شب تصاویری رو پخش کرد که گفته می شود از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که سال گذشته تحت اختیار نیروهای ایرانی قرار گرفته کشف شده است. در این تصاویر گفته می شود هواپیمای جاسوسی RQ-170 از پایگاه نظامی آمریکا در ایالت قندهار افغانستان که حدود 420 کیلومتر با مرزهای ایران فاصله دارد گرفته شده است. به گفته میرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران، این هواپیما در کشورهای اطراف ایران پروازهای بسیاری داشته و عملیات‌های متعددی را در کشور پاکستان هدایت کرده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران درباره پهپاد آمریکایی RQ-170 گفت که پس از تصرف آن احتمال می‌دادیم که توسط نیروهای آمریکایی بمباران شود.
احتمال این که بیان بمباران بکنن ما رد نمی کردیم، به خاطر همین به همه پایگاه موشکی ما اعلام آماده باش داده بودیم.
ایران آذر ماه سال گذشته اعلام کرد که توانسته است یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پهپاد را در حوالی شهرستان کاشمر در استان خراسان و در عمق 225 کیلومتری خاک خود با اندکی خسارت در اختیار بگیرد. خبر مفقود شدن این پهپاد مورد تایید مقامات ایالات متحده آمریکا نیز واقع شد. پس از آن مقامات ایالات متحده آمریکا خواستار بازپسگیری این هواپیمای بدون سرنشین شدند، اما ایران به آنها پاسخ منفی داد و اعلام کرد که اطلاعات هواپیمای جاسوسی را رمزگشایی کرده است. ایران همچنین شکار این هواپیمای بدون سرنشین را نشانه ای از پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نظامی خود دانسته و ادعا می‌کند که با مهندسی معکوس توانسته است از امکانات این هواپیما استفاده کند. سرتیپ پاسدار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران، همچنین از رمزگشایی اطلاعات این پهپاد پیشرفته آمریکایی سخن گفت.
برخی از تجهیزاتی که در داخل این هواپیما وجود داره که مهمتر از خود هواپیماست و ما راجبش تا الان حرفی نزدیم، نگران اون بودن که خب سالم و کامل به دست ما رسیده و اونا هم الان مطمئن شدن که دیگه این فناوری در اختیار.
در مستندی که چهارشنبه شب از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، همچنین تصاویری به نمایش درآمد که گفته می شود از خط تولید یک نوع هواپیمای شناسایی به نام اسکن ایگل در ایران تهیه شده است. هواپیمای بدون سرنشین اسکن ایگل یک هواپیمای آمریکایی است که ایران ادعا می کند چند نمونه از آن را در اختیار گرفته است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا این ادعای ایران را رد کرده است.
خب فرصتی داریم تا صدای شما رو دوباره بشنویم. درباره موضوعات مختلف اظهار نظر شنوندگان رو بشنویم.
آقای صادق لاریجانی، عدل علی رو به آقا فاضل نشون بده. منتظریم ببینیم ما عدل علی چونی.
می‌خواستم بپرسم این آقای احمدی نژاد چیکار است که از کیسه خلیفه می‌بخشه مردم مصر وام می‌خواد بده؟ ایشون اصلاً چیکار است که می‌خواد به مردم مصر وام بده؟ آقا جون چرا این کارا رو با مردم میکنید؟
آقای لاریجانی، رئیس مجلس، مگه شما همین نبودید که تو مجلس میگفتین آقای خاتمی و موسوی و کروبی سران فتنه هستن و شعار میدادید مرگ بر خاتمی و کروبی و موسوی به خاطر همین آقای احمدی نژاد؟ حالا چی شده که آقای احمدی نژاد عفت کلام ندارن؟ حالا که میبینید مملکت رو به خرابیه این حرفا رو میزنید.
خواستم بگم که احمدی نژاد تنها کار درستی که تو عمرش انجام داد برملا کردن 4 تا شادوزده که مردم ایران بشناسنشون. دقیقا
احمدی نژاد خیلی مرد شریفیه و دوست داریم دوباره رای بره، اما متاسفانه نمیدونه رای بیاره یا نیاره. اما گفتن که دوره 4 سالی که بیاد ما رای به ایشون خواهیم داد.
خواستم به این آقای احمدی نژاد بگی به جایی که بخواد بره به مصر وام بده، بره این مردم از گرسنگی دارن میمیرن و بچه های کوچیک به فحشا کشیده شدن، بره ایران نجات بده. برای خودنمایی تو دنیا هی میخواد وام بده به حماس و نمیدونم لبنان و فلسطین و حرام شده مصر.
چند سال قبل که احمدی نژاد پرواز مستقیم از تهران به ونزوئلا رو گذاشت، همزمان میلیاردها پول نفت ایران را جهت خانه‌سازی برای بی‌خانمان‌های اون کشور اختصاص داد. طبیعتاً حالا هم باید دستمزد 70 میلیون دلاری کارگران زحمتکش ونزوئلایی را پرداخت کند، در حالی که هموطنان زلزله زده بم هنوز هم در کانتینکس می‌خوابند و زلزله زدگان آذربایجان هم در چادر.
و اما اسمس هایی که از شما به ما رسیده. خانم یا آقای مقدم از ونکوور کانادا تشکر کردن از رادیو فردا به خاطر پخش یک ترانه بلوچی و خواهش کردن که ساز بلوچی هم پخش بشه. شنونده دیگه ای نوشته تحریم فایده ندارد، این طوری فقط مردم در فشار هستند. شنوندی بدون ذکر نام اسمس فرستاده که ایرانیانی که در سال 57 انقلاب کردند یکی یکی روانی زندان می شوند. شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نام نوشته آقای مطهری گفتند بحران احمدی نژاد رو به اتمام است. میخواستم بپرسم بحران آقای خامنه ای کی به اتمام میرسد؟ عبداللهی از اصلویه نوشته کسی به فکر ما کارگران نیست، اینجا ایران نیست، اینجا ویران است. شنونده دیگری نوشته روزنامه نگاران به کدام اطلاعات سری و طبقه بندی شده دسترسی دارند که بخواهند با بی بی سی و دیگران همکاری کنند؟ روک و پوسکنده بگوید این نظام تحمل روزنامه نگار را ندارد. مهدی از ایلام نوشته ما رزمنده این ملت هستیم، نه رزمنده احمدی نژاد. شنوندی بدون ذکر نامش نوشته آقای احمدی نژاد اگر پول داری به ما بده، چرا میدهی به مصری ها که کفش به طرفت پرتاب میکنند؟ شنوندی دیگه هم پیشنهاد کرده حالا که برنامه صبحانه با خبر از شبکه ماهواره‌ای خود رادیو فردا پخش میشه، بهتر سایر برنامه‌های زنده هم تصویری بشند. و در این حال سپاسگزاریم از همه شنوندگانی که برای ما پیامک فرستادن، اونهایی که تا لحظه که این خبر تنظیم شده کسایی بودن از جمله محمد، مهرداد، مجید از لرستان، علی از اصفهان، بیتا از مرن، طرفدار آرسنال و بارسلونا و پیروزی از اصلویه، آقای خانم احمدی، علیرضا شمشادی، نیکو از مونترال، امیر از اصفهان، محمد رضا از کرج، نیلوفر از اصفهان، محسن از قم، یاشار کنگری و سایر شنوندگان عزیزی که فرصتی شاید نشه که اسمساشو رو بخونیم یا اینکه ازشون اسمی ببریم. میرسیم به بخش خبرهای هنری و فرهنگی با کارشناس این برنامه فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای قاسم فر، صبح شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر، روز جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، الان اجرای دو نمایش قبار و مردریگ قراره که از امروز آغاز بشه، چطوری که خبرهای فرهنگی رو با خبرهای پیرامون همین دو نمایش شروع بکنیم؟
بسیار هم خوب است، به خصوص که این دو نمایش، هر دو نمایش موضوعش زنان هستن و اغلب بازیگرها هم زن هستن. نمایش قبار رو بهاره رهنما نوشته و کارگردانی کرده و هنرپیشه‌ای مثل نسیم ادبی توش بازی میکنن. کاریست از گروه نمایش این تابستان که در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر از امروز به صحنه میره و داستان سه تا زن هست در روزهای جنگ در خرمشهر. نمایش مردریک هم که در کارگاه نمایش امروز به صحنه خواهد رفت، ایمه محمدی اونو نوشته، غزل اسکندر نجات کارگردانی کرده و این اثر در سال گذشته در بخش نگاه نو سیومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه در بابا استقبال روبرو شد.
خب در جشنواره تئاتر فجر که به پایان رسید، قرار بود که نمایش تک نفره، در واقع سومین جشنواره تئاتر تک نفره رو تو همین بهمن برگزار کنن، ولی گویا موکول شده به فروردین ماه.
بله، خبر درستی است، اعلام کردن که این جشنواره تئاتر تک نفره برگزار نخواهد شد، در فروردین ما در فرهنگ سرای نیاوران برگزار خواهد شد. بعدم گفتن که 16 گروه کارشون برای حضور در بخش مسابقه پذیرفته شده. بعد جالب این هستش که خانم محبوبه بیات که بازیگر بسیار مشهوری هستن، کاری رو ارائه خواهند داد به نام گرفتار شدن بازان در میان جغدان که یکی از داستان‌های مثنوی مولوی گرفتن و حالا باید منتظر بود این آثار رو.
و در جشنواره فیلم فجر بخش بین الملل، بین فیلم‌هایی که نمایش داده میشه دو فیلم خیلی مشهور و مطرح هم قرار است که نمایش داده بشه، یکی از رومان پولانسکی و دیگری از پیتر هانیکه، عشق و کشتار.
بله، فیلم عشق فیلم بسیار مشهوری ساخت میخائیل یا میخائیل هانیکه، فیلمساز بسیار مشهور اتریشی، فیلم به زبان فرانسه است البته. این فیلم در جشنواره فیلم کن در سال 2012 نخل طلا رو برای کارگردانش به ارمغان آورد و در 72 جوایز گلدن کلوب هم جایزه بهترین فیلم خارجی زبان رو دریافت کرد، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اول زن در 85 دوره مراسم اسکار هم هست. داستان بسیار زیبایی داره، فیلم بسیار لطیف عاشقانه هست. داستان یک زوج موسیقی هست که پیر شدن و زن شروع میکنه به اصلاب فرسوده شدن، مریض شدن، بیمار شدن و مرد عاشقانه از او پرستاری میکنه و در پایان در این دوراهی قرار میگیره که زن رو بگذاره که زن بمیره یا نه. بسیار فیلم زیبا و خوبی است. فیلم کشتار هم آخرین ساخته رومان پولانسکی از کارگردان بسیار مشهور که همه میشناسنش و محصول سال 2011 هستش. فیلمنامه‌رم خودش نوشته، البته بر اساس یک نمایشنامه‌ای از یاسمین رضا به نام خدای کشتار و هنرپیشه‌های مشهوری هم مثل جودی فاستر درش بازی میکنه.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
مرور نشریات تهران رو با تورقی بر چند ماهنامه در امروز صبح جمعه برنامه صبحانه با خبر آغاز میکنم با همکارم شهرام رفیزاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر.
شهرام، از ماهنامه مهرنامه شروع بکنیم که شماره 28مش رو بهمن 1391 به قیمت 8000 تومان فرستاده روی دکه ها با عکس روی جلدی از مصطفی معین و گفتگویی با مصطفی معین درباره در واقع با عنوان بازگشت به جامعه مدنی. پرونده ویژه‌ای هم داره. درباره این پرونده و همینطور مطالب دیگه این روزنامه توضیحاتی بده لطفاً برای شنوندگان علاقمند و بینندگان همینطور.
مهرداد، پرونده ویژه این شماره مهرنامه اختصاص داره به بررسی زندگی خسرو گلسرخی، شاعر و روزنامه نگاری که در سالهای پیش از انقلاب اعدام شد، با عنوان پارادوکس مارکسیسم اسلامی و البته بسیاری از چهره های مشهور ادبیات و فرهنگ در این شماره یادداشت‌ها و گفتگوهایی دارن در این باره، از جمله نجف دریابندری، رضا براهنی، ایرج جمشیری. یک گفتگو هست با عاطفه گرگین، همسر خسرو گلسرخی، که سالها با نشریات داخلی گفتگو انجام نداده. غلامرضا امامی، منصور اوجی، جواد سرفراز، هوشنگ ماهرویان، مازیار بهروز و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی زندگی خسرو گلسرخی رو مورد بررسی قرار دادن.
خب بخشای دیگه هم داره این ماهنامه، بخش جامعه که مطالبی از شمس الواعظین و جلایپور و امام‌الدین باقی هست به عنوان آشتی روزنامه‌نگاری با روشنفکری، که احتمالاً به دوران فعالیت این روزنامه‌نگاران در واقع پرداخته. همینطور میزگردی هست به عنوان روشنفکران با یا بر قدرت، میزگردی با حضور علیرضا علوی تبار و کمال عطاری. مقالاتی هم داره از مقصود فراستخواه و منصور هاشمی. اما هفته نامه آسمان رو تورقی کنیم شهرام، که شماره 46مش الان روی دکه هاست به قیمت 3000 تومان با روی جلدی از احمد بورقانی، که عکسش رو هم رضا معطریان عکاس ناماشنای مطبوعات ایران گرفته.
بله، پرونده ویژه این شماره هفته نامه آسمان بررسی زندگی و تأثیر احمد بورقانی بر روزنامه نگاری در ایران هست، با عنوان به احترام روزنامه نگاری به نام اصلاح طلبی، یادنامه‌ای هست در پنجمین سالگرد درگذشت احمد بورقانی. البته احمد مسجد جامعی، احمد پورنجاتی، هادی خانیکی، عباس عبدی و شماری دیگر از چهره هایی که در حوزه روزنامه نگاری این سالها یا در حوزه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اصلاحات فعالیت می کردند، یادداشت هایی در تجلیل از احمد بورقانی منتشر کردند.
آخرین نشریه‌ای که بهش نگاهی خواهیم کرد ماهنامه شبکه آفتاب هست که شماره 6مش بهمن 91 رو روی دکای مطبوعات فرستاده، قیمت 10000 تومان داره. جلد 6مین شماره ماهنامه شبکه آفتاب رو اثری از خانم نرمینه حمام، هنرمند نوآور مصری، به خودش اختصاص داده. درباره جزئیات این ماهنامه یک توضیحاتی بگو که بینندگان شنوندگان مطلع بشن بیشتر.
این ماهنامه هم بخش های مختلفی داره، البته بیشتر زمینه فرهنگی و هنری داره. سنگ ها و رنگ ها، حکایت سقوط شاه و امپراتور، یادی از دیوار نقش های انقلاب اسلامی، 15 نمایشنامه فوتوریستی با ترجمه غلامرضا صراف، داستان کوتاه ترجمه، چندین داستان کوتاه ترجمه هست، از جمله داستان کوتاهی به اسم برف نوشته چارلز بکست، ترجمه فریده اشرافی، و یک متنی، یک مقاله هم از مارگریت آتوود منتشر شده با ترجمه پژمان تهرانیان.
خیلی متشکرم از تو شهرام که با من همراه شدی برای تورقی بر این ماهنامه و هفته‌نامه‌های صبح تهران. امیدوارم که شنوندگان و بینندگان استفاده کافی کرده باشن و اون چه که دوست دارن رو بتونن انتخاب بکنن در بین نشریات این آخر هفته رو با اینها بگذرونن. سپاسگزارم از تو.
متشکرم مهرداد.
خب فرصت بعدی ما اختصاص داره به گزارشی از دنیای موسیقی با همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. جمعه است. طبق معمول مرور میکنم بر اون چه که در هفته گذشته تو موسیقی ایران رخ داده. هفته‌ای که چندان پر از خبرهای خوش نبود. هفته‌ای که در اون پیکر حامد مهاجر به خاک سپرده شد. نوازنده پیشین ارکستر ملی، پژوهنده موسیقی و استاد دانشگاه هنر. مهاجر جوانی 38 ساله بود که مرگش برای همکارانش غیر قابل باور بود. به غیر از این تو این هفته خبر رسید محمد ابراهیم آبادی، هنرمند موسیقی مقامی ساز سرنا، درگذشته. ابراهیم آبادی در روستایی در نزدیکی‌های فهرج در جنوب شرق ایران به دلیل ضایعه مغزی از دنیا رفت. علاوه تو این هفته شنیده شد محمد رضا گرگینزاده، ناشر و هنرمند موسیقی، درگذشته. گرگینزاده 64 ساله بود و انتشاراتش بیش از 150 بیش از 120 کتاب موسیقیایی به جامعه فرهنگ و هنر ایران عرضه کرده.
تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط، باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط، عمر کردم صرف او، فعلی عبس کردم عبس، ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط.
آگهی ویدیویی آلبوم جدید محسن چاوشی، خواننده مطرح موسیقی پاپ، منتشر شد و در رسانه ها از قول این خواننده خیلی زود نوشتند که او راضی به پخش این ویدیو نبوده و از دست تهیه کنندگان شاکیه. با این حال چاوشی باز هم به تازگی واکنش نشون داده و گفته اختلافی با تهیه کنندگان این آلبوم نداره. اسم آلبوم جدید چاوشی اینه: من خود آن 13 هم، که به نظر با بقیه آلبوم های این هنرمند متفاوته. این بار چاوشی از اشعار شاعران بزرگ و کلاسیک ادب فارسی استفاده کرده.
آزادگی و حسن جوانی و هنر عجبانی چه نیرزی که بیسی.
تو این هفته اجراهای زیادی برگزار شد، از جمله همایون شجریان، خواننده موسیقی ایرانی، به همراه گروه سیاوش در ادامه تورش در شهرهای ایران یک شنبه و دو شنبه در قزوین به روی صحنه رفت. همایون شجریان و گروه سیاوش قطعاتی را از برادران پورناظری اجرا می‌کنند. تو همین دو روز علیرضا قربانی، خواننده موسیقی ایرانی، به همراه علی قمصری، آهنگساز جوان موسیقی ایرانی، تو کرج اجرا داشتند. علیرضا قربانی و علی قمصری هم در اجراهای زنده بارها با هم همکاری کردند، همین که با هم آلبومی مشترک مثل آلبوم سرو روان رو دادند. به قطعه سرو روان از همین آلبوم گوش میدیم، ساخته علی قمصری با آواز علیرضا قربانی بر روی شعری از حافظ.
بی تو ای سرو زلف سنبول چه کشم، مورز سوسن، چه کنه
اما در موسیقی پاپ بهنام صفوی خواننده مطرح این سبک تو این هفته به خوزستان رفته بود شنبه و یک شنبه تو اهواز اجرا کرد. البته پیش از این او برای بار اول تونسته بود تو زندگیش در زادگاه شهر ماه شهر هم اجرا کنه. بهنام صفوی خواننده 29 ساله یه که 4 سالی در موسیقی فعال، اولین آلبومش رو به اسم عشق من باش سال 1387 منتشر کرده و امسال آلبومی به نام آرامش رو به بازار داده. با هم به آهنگ عشق من باش از همون آلبوم اول بهنام صفوی گوش میدیم.
بیام تو خوابت عزیزم، بخندی بشم محو صورت ماهت. دوست دارم بمیرم اما اون عشقا تو نبینم. مردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستا تو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دل و تنهاش. بیدی نونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
و این سه شنبه فیلم مستند مرز پرگوهر در خانه هنرمندان تهران رونمایی شد. مستندی که به زندگی حسین گل گلاب میپردازه، مستندی ساخته هومن ظریف. حسین گل گلاب دانشمند، نویسنده و شاعر و مترجم بود، دستی هم تو موسیقی داشت. او سراینده سرود ای ایرانه که آهنگش رو روح الله خالقی ساخته. سرودی میهن دوستانه که 68 سال پیش ساخته شده و نقد شده که اشغال ایران به وسیله متفقین الهام بخش ساخت این سرود بوده. هومن ظریف تلاش کرده تو این مستند درباره کوشش‌های علمی حسین گل گلاب و چگونگی شکل‌گیری سرود ای ایران تحقیق کنه. سرودی که اون رو خیلی از خوانندگان برجسته ایرانی خوندن، از جمله غلام حسین بنان، حسین سرشار، رشید وطن دوست و محمد نوری. با هم به اجرای غلام حسین بنان گوش میدیم. سرود ای ایران ساخته روح الله خالقی و سرود حسین گل گلاب که 28 سال پیش در سن 87 سالگی درگذشت و این هفته مستندی از زندگی او به نام مرز پرگوهر تو خانه هنرمندان رونمایی شد.
ثانیه‌ای دیگه تصویر برنامه صبحانه با خبر رو دیگه نخواهید دید. میتونید این برنامه رو 30 دقیقه باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر رو از طریق صدا روی همین ساتلایت صدای ما رو بشنوید یا اینکه از طریق رادیو دنبال کنید. موسیقی